اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. قال مولانا حسن ابن علی الزکی العسکری: فضل و کافل یتیم آل محمد صلوات الله علیهم المنقطع عن موالیه الناشب فی رتبت الجهل یخرجه من جهله و یوضح له مشتبه علیه علی فضل کافل یتیم یطعمه و یسقیه کفضل شمس علی الصحا. مهمترین شأن و نقشی که عالمان و اندیشمندان شیعه در حوزه دین از خودشون ایفا میکنند، هدایتگری و کفالت ایتام آل پیامبره. همون ایتامی که ویژگی مهم اینها، همینطور که در روایت آقا امام عسکری علیه السلام فرمودن، اینه که اینان از امام و حجت الهی دور افتادن و دسترسی به امام و حجت الهی ندارن. ویژگی اینها این است که گرفتار مراتب جهلند، گرفتار شبهاتند از سوی دشمنان و حجمه ای که دشمنان علیه دین و اعتقادات اینها دارن. لذا فرد کافل و کسی که عهده‌دار ایتام و آل پیامبره، وظیفش بنابر روایتی که عرض شد و در محضر این روایت بودیم، اینه که یخرجه من جهله و یوضح له مشتبه علیه، در دو ساحت جهل زدائی و شبه زدائی کافل ایتام آل پیامبر باید نقش خودش رو ایفا بکنه. در این روایت نکته زیبایی بیان شده و یک مقایسه است و این مقایسه هم اینه که کسی که کافل ایتام آل پیامبره نسبت به کسانی که خیریه میزنند، مؤسساتی میزنند و ایتام مصطلح رو سرپرستی میکنند و اونها رو عهده‌داری میکنند، غذا و شراب و اطعام برای اینها دارند و امکانات برای اینها مهیا میکنند، حضرتش فرمودند فضیلت کافل ایتام آل پیامبر بر کسانی که کفالت میکنند ایتام مصطلح و عرفی رو مانند برتری خورشید فروزان است بر ستاره سهایی که کمسو و کم نور است و فقط چشمان تیزبین میتواند در آسمان تیره شب اونها رو ببینه. این وظیفه کافلان ایتام آل پیامبره. شما ملاحظه میفرمایید کارنامه ممتاز افرادی همچون شیخ مفیدها، شیخ صدوقها، شیخ طوسیها، میر حامد حسین هندیها، اینها بعد از گذشت سالیان سال و قرنها هنوز می درخشه. علت چیز؟ مهمترین شاخصه بزرگواران همان بود که امام صادق علیه السلام در برابر بزرگان صحابه وقتی که اون جوانی به نام هشام بن حکم رو حضرت مطرح می کنند و ستایش می کنند، حضرت فرمودند هازا ناصرنا به قلبهی و لسانهی و یده. رضا امشب نشستی که برگزار شده و محضر حضرت آیت الله نجم الدین طبرسی هستیم و استفاده کردیم از جناب آقای دکتر ابوالقاسمی، پیرامون شخصیتی است که بیش از نیم قرن نه تنها در شهر خود بلکه خانه به دوش از شهری به شهری، حتی مهاجرت به کشورهای مختلف داره تا بتونه مصداق نصرت دین و مصداق کونو انصار الله باشه. این بزرگوار سید محمد موسوی شیرازی، شخصیتی که با 35 واسطه به وجود مقدس امام کاظم علیه السلام میرسه، طبق گزارشی که مرحوم مرعشی رضوان الله تعالی علیه دادن، ایشون از خاندان سید مجاب هستن. میدونیم که این سلسله وقتی که به ایران میان و مهاجرت میکنن، زمان وجود مقدس آقا علی ابن موسی رضا است، وقتی که حضرت در مرو هستند، جد این بزرگواران که جناب شاه چراغ هست، اینها میان و در شیرازی بزرگوار به شهادت میرسه، مرحوم سید امیر احمد، حالا موسوی هم حسنی بزرگوار معروف به شاه چراغ، و نسل اونها میرسه به سید امیر محمد عابد که سید ابراهیم مجاب که در کربلا مدفونه از فرزندان این شخصیته. جد بزرگوار مرحوم سلطان الواعظین مرحوم سید حسن واعظ شیرازیه که در مسیری که به طرف زیارت آقا علی ابن موسی رضا از شیراز حرکت میکنه، در زمان فتح شاه قاجار به امر شاه کشور این بزرگوار رو در تهران نگه میدارن که سکو و سکان هدایتگری جامعه رو به عنوان وعظ و خطابه به عهده بگیره. خیلی جالب اینجاست که پدر سید محسد محمد سلطان الواعظین به جهت تسلط در فن خطابه و وعظ از سوی ناصرالدین شاه قاجار لقب اشرف الواعظین به این بزرگوار داده میشه. پدر اشرف الواعظین، جدش این بزرگوار رو نگه میدارن در تهران، خاندان خاندان وعظ و خطابه هستن. از همین پدر است که مرحوم سلطان الواعظین معارف دینی را از این بزرگوار می آموزد و پدرش مورد احترام میرزای شیرازی بوده، مورد احترام سید ابوالحسن اصفهانی بوده. مرحوم سید کاظم طباطبایی یزدی صاحب عروه به ایشان بسیار اهتمام داشته. جالب اینجاست که مرحوم عاشق عبدالکریم حائری وقتی یه نامه‌ای برای سلطان الواعظین می نویسد، وقتی که میخواد پدر این بزرگوار رو یاد کنه، از او به عنوان سیف الاسلام یاد میکنه. چه شخصیتی پدر، از این پدر فرزندی به نام سید محمد معروف به سلطان الواعظین متولد میشه. از جهت علم و تحصیلات و مدارج علمی مرحوم سلطان الواعظین، خب ملاحظه کردید که ایشون در سال 1326 وقتی که راهی در تهران بودن، از تهران راهی عتبات عالیات میشن، در جوار بارگاه سید الشهدا علیه السلام در کربلا ایشون اقامت میکنن و مشغول تحصیل علوم دینی از دو استاد بزرگ اون زمان در کربلا، مرحوم آیت الله فاضل مرندی و آیت الله شهرستانی، کسب فیض میکنن، کسب علم. بعد از مدتی که در کربلا بودن، مرحوم سلطان الواعظین مراجعت به تهران میکنن و در کنار پدر بزرگوارشون هستن و بعد از فوت پدر 5 سال وارد قم میشن. در قم اساتیدی همچون عاشق عبدالکریم حائری مؤسس حوزه از این بزرگوار خوشه چینی علمی میکنن، از مرحوم آیت الله سید محمد حجت کوهکمری، از مرحوم آیت الله سید محمد تقی خانساری، از مرحوم آیت الله میرزا محمد علی شاه‌آبادی، تمام اینها رو شاگردی میکنه و از شاگردان مبرز این بزرگواران بوده. خب بعد از گذشت 5 سال ایشون به تهران برمیگردن و از عده‌ای از مراجع در همون زمان، خیلی جالبه، از بزرگان حوزه ایشون اجازه روایت حدیث و کتب روایی رو میگیرن، من جمله مرحوم عاشق عبدالکریم حائری به ایشون اجازه نقل روایت میدن، مرحوم عاشق عبدالله مامرغانی، مرحوم آقا ضیاء عراقی، مرحوم آسد ابوالقاسم طباطبایی قروی و من جمله مرحوم آسد شهاب الدین مرعشی نجفی، که حالا این اجازه نامه ها امروزه موجوده و در انتهای کتاب شهابی در شب و شبهای پیشاور در اونجا ذکر شده. جالب اینجاست این شخصیت با اینکه سالیان سال بیش از 10 سال گرفتار مریضی بوده و ناراحتی قلبی داشته بزرگوار، تألیفات این شخصیت رو وقتی که میبینیم انسان ما تو مبهوت میمونه، با اینکهشون صاحب اسفار کثیره است، سفرهای متعددی کرده، اما اینم تألیفات متعددی دارن. تا جایی که نقل شده حدود 50 تألیف این شخصیت بزرگوار داشته. البته خود ایشون نقل میکنن در کتاب شبهای پیشاور که من 30 کتاب تألیف کردم، اما وقتی که ملاحظه میکنیم برخی از کتب و برخی از تألیفاتشون مجلدات متعدد هست، تعداد اینها به 50 تا میرسه. خب برخ از تألیفاتشون مقالات، برخ از تألیفاتشون بیانات شفاهی بوده که تبدیل به نوشتار و کتاب شده. که حالا در میان تألیفات متعدد این بزرگوار، سه تا کتاب به جهت انتشار و به جهت چاپ شدنش معروف میشه. یکی همین کتاب شب‌های پیشاوره که جالبه بدانیم که بیش از 10 زبان این کتاب ترجمه شده به زبان‌های مختلف و آماری که گرفتن بیش از 400 بار در چاپخانه‌های مختلف و انتشارات مختلف این کتاب چاپ شده. چه کتاب پربرکتی که وقتی که این کتاب خلاصه میشه توسط آقای دکتر رضا توحیدی که در مشهد هستن، این کتاب به نام شهابی در شب خلاصه میشه و اخیراً این کتاب وقتی که چاپ شد بیش از 150 بار چاپ شده. که حالا خود آقای دکتر رضا توحیدی وقتی که آمار میدادن میفرمودن که خیلی از افراد، چون این کتاب در اقصانقاط عالم همچنین فارس زبانها و عرب زبانها پخش شده، افراد زیادی بودن که الحمدلله مشرف به جریان و جرگه تشیع شدن. کتاب دیگری که معروف هست کتاب مقالات سلطانیه. این بزرگوار 100 تا مقاله نوشتن برای مجله‌ای که در اون زمان از مجله‌های کثیرالانتشار بوده به نام پرچم اسلام، نشریه دینی پرچم اسلام. این بزرگوار دائما در هر شماره از این نشریه مقاله میدن و مقالات این بزرگوار ناظر به یه موضوع خاصی هم بوده، ناظر به تحریفی که در انجیل شده، تحریف‌هایی که در تورات شده و همچنین نسبت به حقانیت قرآن، معجزه قرآن و اعجاز قرآن. 100 تا مقاله که بعد از گذشت مدتی این بزرگوار این 100 تا مقاله رو به دستور خودشون و توسط خودشون بازبینی میشه و تبدیل به یک مجموعه میشه که به عنوان مقالات سلطانی نامگذاری میشه. کتاب دیگری که بسیار زیبا و بسیار جالبه کتاب گروه رستگارانه. کتاب گروه رستگاران، خود مرحوم سلطان الواعظین داستان این کتاب رو می نویسن که چرا علت و منشأ تألیف این کتاب چه بود. ایشون می فهمن اون زمانی که ما در تهران بودیم، عده‌ای از دانشجویان سنی دانشگاه تهران اومدن به نزد من، منم اینا رو پذیرا بودم که خود همین نکته ایست که دغدغه‌ای که این بزرگوار داره همه افراد رو در کنار خودش قرار میده، همه رو راه میده، در خانه خودش رو برای فقط شیعه باز نمی کنه، حتی برای اهل سنت. گفت اونها اومدن و تشکر کردن نسبت به این دوتا کتاب مقالات سلطانی و کتاب شب‌های پیشاور، چون کتاب گروه رستگاران بعد از اون دو کتاب نوشته شده. ایشون فرمودن که اون دانشجویان گفتن آقا این دو تا کتاب مایه روشنگری فرهنگیان اهل سنت شده. بعد اینا رفتن بعد از مدتی نامه می نویسن برای مرحوم سلطان الواعظین که آقا بالاخره ما چند تا سوال داریم و یک درخواست داریم. سوال ما نسبت به حدیث ستفترق امتی من بعدی حدیث افتراقه. 5 تا سوال از مرحوم سلطان الواعظین میکنن ناظر به حدیث افتراق و از اون طرف درخواستشون اینه که میگن آقا ما بالاخره از شهرستانهای مختلفی که در تهران اومدیم حدود 8 ماه 9 ماه در طول سال ما در تهران هستیم، اگر اجازه بدیم ما جلساتی ما محضر شما برسیم. این بزرگوار با روی باز میفرماین 2 روز من در خدمت شما هستم. که مرحوم سلطان الواعظین ذکر میکنن که در طول 2 روزی که میومدن کم کم عالمان اهل سنت هم در این جلسات شرکت میکردن. خب مرحوم سلطان الواعظین میفهمن بعد از هر جلسه من مطالب سوالات اونها و نکاتی که بود بازبینی میکردم و مینوشتم. وقتی که جلسات تمام شد مرحوم سلطان الواعظین ذکر میکنن که من مبتلا شدم به دچار شدم به عارضه قلبی و 18 ماه گرفتار شدم، به طوری که دکتر منو منع کرده بود از هر گونه تطبیقی، استراحت مطلق. میگفت در شب قدری بود، شب 23 ماه مبارک رمضان سال 1383 قمری، من از خداوند متعال درخواست کردم که بالاخره من دوستام این کار انجام بشه، این سوالاتی که اینها مطرح کردن همین گروه رستگاران دوست دارم بازبینی میشه. بهبودی برای من حاصل شد و ایشون فرمودن که این کتاب رو من در قدیر سال بعد به صورت مدون شده به عنوان گروه رستگاران این کتاب چاپ شده. که حالا شما وقتی که در جلد دوم این کتاب ملاحظه میکنه ایشون پاسخ میده به یک سری تهمت ها و افتراعاتی که شهرستانی در کتاب الملل و النحل ایشون نسبت به تشیع داشته و در جلد اولش هم ناظر به مبانی قرآنی و حدیثی امامیه این بزرگوار مطالبی رو در جلد اول بیان میکنه که ناظر به گفتگوهای سلطان الواعظین با اون دانشجویان سنی مذهب و عالمان اهل سنت. کتاب‌هایی هم از این بزرگوار هست که متاسفانه چاپ نشده، انشالله با همت دوستداران و کسانی که در عرصه امامت پا گذاشتن انشالله قدم بردارن این کتاب ها انشالله چاپ بشه. مثلا ایشون کتاب عقاید سلطانی داره یک جلد، کتاب سرادقات سلطانی داره ناظر به صفات و علائم مؤمنین چهار جلد. ایشون عجیب بوده در بحث ضد تصوف و نقد تصوف هم مباحثی داشته، مناظراتی داشته و هم کتابی داره به نام فضائح الصوفیه. یک کتابی داره به عنوان کشکولوان 12 جلد به عنوان مجموعه سلطانی. یک کتابی دارن در 2 جلد به عنوان توحید سلطانی نسبت به اثبات پروردگار متعال و همچنین صفات سلبیه و ثبوتیه پروردگار متعال. کتابی دارن مختص معراج، ادله عقلی و نقلی برای معراج پیغمبر اکرم بیان کردن. کتابی دارن نسبت به راهنمای اهل توحید ادله بر نبوت پیغمبر اکرم مطرح کردن. کتابی دارن در پیرامون اثبات حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف به نام المعال البینه. کتابی دارن 2 جلد پیرامون شرائط و صفات امام. کتابی دارن نسبت به ساختار معنوی انسان 2 جلد به عنوان راه سعادت. کتابی دارن 2 جلد فقط احادیث ذکر شده به عنوان حکمت الهی. اگر ملاحظه بفرمایین میبینیم تبحر و تزلع و تسلطی که این بزرگوار داره در مباحث کلام صرفا امامت نیست. چون ما تا اسم مرحوم سلطان الواعظین رو میبریم به یاد مناظره و تشیع و اهل تسنن میفتیم. نه، شما اینی در بحث معراج، در بحث مباحث انسانشناسی، در بحث مباحث نبوت، همه اینها تبحر داره. عجیب این شخصیت که مباحث مختلف کلامی درون دینی و برون دینی، درون مذهبی و برون مذهبی، چه عمر پربرکتی این شخصیت والا داشته. از جهات اخلاقی و از جهات فردی اجتماعی از سلطان الواعظین اگر بخوام حرف بزنیم، از جهت شیوایی بیان کسان معروف بوده، صریح اللهجه، در این حال مؤدب و عفیف در کلامش، در بیانش. بارها و بارها خوندیم دیگه کتاب شهابی در شب یا شبهای پیشاور، چون یه بیادبی در مقابل اهل سنت از این بزرگوار نمیبینیم. استعداد این بزرگوار، قدرت حافظه این بزرگوار، فن خطابی که داره، مثلا شما در کتاب شبهای پیشاور وقتی که مطالعه میکنین ایشون بیانات یا مطرح که میکنه میگه این مباحث رو من سالیان سال در خطبه ها و سخنرانی های خودم گفتم. میدانید که این بزرگوار در چه سنی شبهای پیشاور تشکیل شده و این جلسات مناظره 10 شبه؟ ایشون 31 سالش بوده. 31 سال در برابر علماء بزرگ یک کشوری مثل پاکستان قرار میگیره و همه رو پاسخگوئه. حالا قبل از اون کجا بوده؟ هندوستان بوده. مناظرات مختلفی که با اهل سنت و ادیان مختلف داشته. ایشون مسلط به زبان عربی بوده، مسلط به زبان بعد از عربی، مسلط به زبان حتی اردو هم بوده. و وقتی که در پاکستان میرسه ایشون اصلا، حالا چون اون زمان پاکستان بیشتر فارسی صحبت میکردن، سخنرانی های فارسی داشته، اما در حالا دهلی و کراچی و اینا در شهرهای هند سخنرانی ایشون نداشته، اما جلسات مناظراتی داشته که حتی رهبر بزرگ هندوستان گاندی هم شرکت میکرده. تسلط علمی بزرگوار در کلام به حدی است که شخصی است به نام مرحوم کیایی طالقانی، این شخصیت خودش میگه، میگه من خدمت مرحوم سلطان الوازین زیاد میرسیدم. ایشون به من روزی گفتن اگر کتب شیعه رو، اگر کتب شیعه رو همه را درون آب دریا بریزن، من میتوانم تمام مبانی تشیع و حقانیت و خلافت بلافصل امیر المؤمنین علی علیه السلام را از منابع اهل سنت استفاده بکنم. دقیقا همون کلامی که مرحوم کاشف الغطا نسبت به فقه داره، به جهت تسلطی که در فقه داشت، ایشون هم میفرمه اگر تمام کتب فقه رو درون آب دریا بریزم، من کاشف الغطا حاضرم بدون کم و کاستی تمام مباحث فقهی رو برای شما مجدد بنویسم. و چه تسلطی بزرگوار داره این بزرگوار. تسلط به اشعار عربی و همچنین اشعار فارسی داشته که بارها و بارها در سخنرانی های خودش، در مناظرات خودش بیان کرده. کتابخانه شخصی و غنی داشته که بازم شما وقتی که ملاحظه میکنی در کتاب شبهای پیشاور در مناظراتش ایشون نام میبره، میگه آقا من کتب اهل سنت رو بیش از 200 کتاب تفسیری و تاریخی از اهل سنت دارم، که متاسفانه معلوم نیست این کتابخانه فرجامش به کجا رسیده و در اختیار چه کسی قرار گرفته. یادداشت‌های بزرگوار متاسفانه امروز در اختیار ما نیست. این بزرگوار 5 تا فرزند داشتن، 2 تا پسر و 3 دختر، که یکی از دخترهای بزرگوار امروز در تهران هستن و صاحب عمر طولانی هم هستن. سفرهای مختلفی به مصر، سوریه، لبنان، اردن، فلسطین داشتن. حتی بحثی در بیت المقدس، در مسجد بیت المقدس داشتن. سفرهای مختلفی به پاکستان داشتن. این بزرگوار بعد از عتبات از طریق راه دریایی وارد هندوستان میشن، مورد استقبال زیادی از گروه مردم میشن. عجیبه تو اون سن آوازه ایشون چطور پخش شده که وقتی که متوجه میشن مرحوم سلطان الواعظین اومده به استقبال ایشون میان، که خودش نکته ایه. بعد جالبه بعد از هندوستان وقتی وارد پاکستان میشن، به جهت تسلط به زبان فارسی و سخنرانی هایی که داشتن، اونجاست که اهل سنت تقاضا میکنن با توجه به محتوایی که در سخنرانی هاشون نسبت به اثبات امامت داشتن، درخواست میکنن که ما جلسات و مناظراتی داشته باشیم، که 10 شب جلسات و مناظرات به طول میانجامد. این داستانی که عرض میکنم زیادم تصدیق نکنم که وقت سرور محترم رو من نگیرم، جناب آیت الله نظری منفرد این داستان رو نقل کردن که از قول شخصی که اسم اون شخص رو نبردن، فرمودن یک واسطه ما بین من و ایشون نیست. فرمودن که مرحوم سلطان الوازین در ایامی که در عراق و بغداد بودن در بره زمانی، متوجه میشن که آب دجله بالا میاد و قبر جناب سلمان و حذیفه خراب میشه و سنگ لحد از روی قبر جناب حذیفه ابن یمان کنار میره و بدن ایشون تر و تازه بعد از گذشت قرنها و 14 قرن تر و تازه بوده. ایشون سری خودشو میرسونه به کنار قبر حذیفه در مدائن، شانو خدا قسمتمون بکنه، بدن رو ملاحظه میکنه و اونجا ایشون این خاطره رو میگن که من احتمال قوی دادم که جناب حذیفه ابن یمان این لبهاش به دستان مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده، لذا اونجا لبان جناب حذیفه رو میبوسند، که خاطره جالبیه که این بزرگوار بدن جناب حذیفه رو تر و تازه بعد از گذشت 14 قرن دیدن. اگر بخوام یک نکته در زندگی سلطان الواعظین به صورت بولد و بزرگ و یک نقطه زیبایی در زندگیشون ببینیم، دغدغه‌مندی بزرگواران. چه دغدغه‌مندی از این بالاتر که شما ملاحظه بکنید در هر زمان و در هر مکانی که میشه مباحث علمی رو مطرح میکنه. حتی تو قطار ایشون یکی از خاطراتی که در همون شبهای پیشاور آوردن همینه که در کوپه‌ای که نشسته بودن به طرف سامرا میرفتیم توسط قطار، افرادی که در کوپه بودن اینا سنی مذهب بودن و عربی صحبت میکردن و فکر میکردن که من عربی بلد نیستم. اینا شروع کردن تهمت زدن به شیعیان که اینها بعد از نماز به جایی که بعد از تشهد در سلام آخر به جایی که دستشون رو بلند کنن و تکبیر بگن سه بار میگن خوان الامین خوان الامین خوان الامین. و یکی از علما گفت علتش چیه؟ گفت علتش چی بوده که جبرئیل اون ابتدا قرار بوده وحی رو برای علی ابن ابی طالب بیاره، برای کی آورده؟ برای پیغمبر آورده. لذا شیعیان چی میگن؟ میگن خوان الامین، جبرئیل امین خیانت کرده. گفت وقت من تمام اینا رو میشنیدم و لب باز نمیکردم، وقتی که اینو شنیدم شروع کردم صحبت کردم، گفتم چرا تهمت به شیعه میزنی؟ تهمت مگر از گناهان کبیره نیست؟ اینا تعجب کردن که چرا من بالاخره فارس زبانم و به عربی مسلط هستم. گفت بلند شدم رفتم از کپه های دیگر، 12 نفر بودن، 2-3 نفر رو آوردم پیش اینها، گفتم شما بگیم موقع سلام نماز شما چی میگین؟ همه گفتم تکبیر میگیم. گفتم بازم برای که اینا باور نکرده باشن، دست 2-3 تا از این سنیای داخل کوپه رو گرفتم بردم به کوپه های دیگر، گفتم که شما بعد از سلام نماز چی میگین؟ گفتم ما تکبیر میگیم، الله اکبر میگیم. اومدم پیش آدم بزرگشون، گفتم دیدی چرا تهمت میزنی؟ گفت ما اینطور در کتاب ها خونده بودیم. دغدغه ایشون مکان و زمان نمیشناسن. این که آقا دفتری برای من باشد، این که منبر و تریبونی برای من باشد، زمان و مکان برای جناب سلطان الواعظین، این الگوی دغدغه‌مند تبلیغ هیچ فرقی نداره. یادم اومد این آموزه‌ها رو ما از حضرت آیت الله طرسی داریم، اینها رو به ما آموختن، درس پس میدم، محضرشون دستشون رو میبوسم، که مرحوم علی ابن محزیار اهوازی، این شخصیت وقتی که امام جواد علیه السلام براش نامه می نویسن و فرمودن علی من اینقدر تو رو دوست دارم که با اسم تو رو صدا می زنم، سمیت و بسمک، حضرت در اون نامه براش مرقوم کردن، حضرت فرمودن خدمت تو در سرما و گرما شب و روز بر ما پوشیده نیست. بعد حضرت یه جمله دارن فرمودن اگر بگویم مثل تو را ندیدم لرجعت ان اکون صادقا. خب چه افرادی بودن اینا؟ من فقط زمان عصر اهل بیت نیستن، نه امروزه هم هستن. مرحوم سلطان الواعظین یکی از این افراده، لذا در تمام مباحثشون از کوره به در نمیره که بماند، ملول و خستم نمیشه، نمیگه خب آقا ما رفتیم پاکستان رو یه عده رو شیعه کردیم رها بکنیم، نه، مدافع جدال احسن بود. شعار شیعه بزرگواران گفتگوی حکیمانه است، جدال احسن، همینطور که آقای دکتر ابوالقاسمی هم بیان کردن بر اساس روایات و گزاره‌های تاریخ. شما می‌بینید گفتگوهایشون با جناب شیخ محمد تقی قمی مدیر دارالتقریب که تحت اشراف حضرت آیت الله بروجرد بوده، ایشون گفتگوهایی داره. در عین این که این بزرگوار مدافع جدال احسن با اهل سنت صحبت میکنه، شما ملاحظه میکنه عنصر تبرا و براءت در مناظرات ایشون کم رنگ نیست، محترمانه صحبت میکنه، بدعت ها رو بیان میکنه، مستدل از منابع کتب اهل سنت، اما هیچ گونه کوتاه نمیاد از اعتقادات شیعه. و نکته آخری که عرض بکنم، مباحث زیاده، بیشتر مراعات حال سرور ارجمند رو دارم، تواضع و مناعت طبع این بزرگواره. ایشون در اواخر عمر سالیانی گرفتار عارضه قلبی بودند. فرزندی داره که این بزرگوار، فرزند ایشون در تهران شاگرد یکی از تجار یهودی تهرانه، از تجار معروف. این فرزند بس که از خودش تواضع و امانت داری نشون داده، این تاجر یهودی بسیار شیفته ایشون میشه و وقتی متوجه میشه پدر این بزرگوار جناب سلطان الواعظین گرفتار عارضه قلبیه، به ایشون میگه من چک سفید امضا به تو میدم و اون چه که هزینه درمان پدرت هست، حتی مراجعه به کشورهای خارج، همه رو من تقبل میکنم. وقتی که فرزند پیام این تاجر یهودی رو برای پدر میاره، پدر یه جمله میگه، میگه من نوکر سید الشهدا هستم، اگر قرار باشه پول از یک یهودی بگیرم بهتران است که بمیرم و زنده نمانم. این نشست ها برای ایجاد انگیزه است که ما هم بتوانیم به عنوان خدمتگزار حضرت ولی عصر قدمی برداریم برای این جامعه، برای این کشور، نه تنها برای کشور ایرانمون عزیزان، برای کل جوامع بشری. امروز مردم تشنن اما خبر ندارن. زمین های بایر افتاده، آب در اختیار ماست، وظیفه ماست که معرفی کنیم. یکی از این افراد به عنوان احیاگر فرهنگ امامت مرحوم سلطان الواعظینه.